بسم الله الرحمن الرحیم و المستعین. قال علی بن موسی رضا الله آلاف التحییت و السنا رحم الله و عبدن احیا امرن. نام و یاد حضرت آیت الله محمدی رشهری رو گرامی می‌داریم و از خداوند منان برای روح آن مرحوم سلام و رضوان و روح و ریحان مسلط. از انجمن کلام هم تشکر ویژه داریم که نشست رو برگزار کردن. البته این برگزاری نشست نه صرفا به مثابه یک کنشگری علمی در حوزه دانش کلام، بلکه گامی برای توجه دادن به یک جریان کلامی خاص در کلام امامیه. آنچه که قصد دارم خدمت شما فرزندگان در این دقایق تقدیم حضور کنم، روایت بنده است از طرحنامه نبوت در اندیشه کلامی حضرت آیت الله ریشهری، لکن با تاکید بر قید درآمدی بر این طرح. در حقیقت دنبال بازشناسی طرح نبوت هستیم، طرح مفهوم خاص خودش، تا جایی که بکنم رو تقدیم حضور کنم که از مباحث و آراء ایشان هم توجه بدم و مروری بر اونها داشته باشم. آنچه که تقدیم شما خواهد شد خلاصه ای از تجربه زیسته و همکاری علمی بنده با حضرت آیت الله ریشهری در پروژه نبوت بود که توفیق بود چند سالی در خدمت ایشون بودیم به انضمام خلاصه مطالعات شخصی این جانب از آثار ایشان، به ویژه آثاری که مربوط به حوزه نبوت و امامت هست. البته بحث بنده فقط اختصاص به حوزه نبوت رو داره، چون بحث امامتش خیلی هم مفصل بود و با اعتذار ما اون رو فاکتور گرفت. مقصود از اندیشه کلامی هم، چون همونطوری که در مباحث قبل هم اشاره شد، شاید برخی فکر کنن که آیا استاد مسعودی هم فرمودن آیا ریشهری یک محدث بود، یعنی این تصویر عمومی که از شخصیتیشون در اذهان حتی ما طلبه ها وجود داره همینه، یعنی حالا چون اسم معصم دارالحدیثه ایشون هم میزان الحکمه و اینا دیگه محدثه، چه نسبتی با بحث‌های کلامی حتی سایر دانش‌هایی داره. از این رو روی این واژه اندیشه کلامی بنده درنگ کردم که شاید خروجی این بحث بنده بتونه یکی از شواهد این باشه که بله، جناب آقای ریشهری داره یک نظریه کلامی، اندیشه کلامی و یک دستگاه کلامی خاص با ویژگی‌های منحصر به فرد به خودشون بوده و این یادداشت‌های بنده تلاشی است برای تبیین برخی از ابعاد این بحث. نکته دیگر این که مفهوم اندیشه کلامی در بحث بنده کمی اعم از آن چیزی است که امروزه در پژوهش‌های کلامی نوشته ها یا گفتارهای کلام پژوهان مطرح هست، چرا که ما در آنچه که بعدها به عنوان نظریه یا اندیشه کلامی ها ریشه ما میبینیم مقداری با مفهوم رایج از اندیشه کلامی تفاوت و تمایز داره و بنده تلاش میکنم به اونها بپردازم. برای بازنمایی این بحث با نمونه تطبیقی نبوت تلاش کردم برخی از پرسش ها رو از مجموعه آثار آیه ریشهری در حوزه نبوت پژوهی مطرح کنم و پاسخ اونها رو جویا کنم و ببینم که آیا میشه بر اساس این داده ها و نتایج ایشون رو دارای یک نظر، سبک و یک نظریه در حوزه کلام دانست یا نه. روشن هست نزد شما اساتید که ما برای این بازشناسی و بازنمایی بایستی یک نگاه فلسفه علمی به مجموع مطالعاتیشون در حوزه کلام داشته باشیم، یک نگاه درجه دو. از این رو پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنیم که بیشتر از جنس شناخت نظریه کلامیشون باشه و خیلی قصد پرداختن به محتوای آرای ایشون رو در این بحث نداریم. پرسش‌های از جنس روش شناسی کلامی ایشان در بحث نبوت تراث شناسی، آثاری که واقعا پشتیبان این پرسش پاسخ این پرسش باشن که بله ایشون کلام پژوه بوده و در کلام دارای نظر بوده. همچنین پرسش های از جنس سیر تاریخی و به نوعی آنچه که در فلسفه علم کلام، بحث های مبانی علم کلام، هدف و غرضش، روش و تمایز و بحث های ایشون، آیه‌های ریشهری در بحث های کلامیش یک پژوهش متمایزی با مثلا تلاش های دیگرشون در حوزه اخلاق، تفسیر یا غیره انجام دادن. از این جنس سوال ها رو قصد داریم مطرح کنیم تا رویکرد و نگرش ایشون به حوزه نبوت شناسی رو بازیابی کنیم. 10 تا پرسش رو در این بخش از صحبتم مطرح میکنم. اگه بخش دومی بود تلاش میکنم به هر یک از این پرسش ها در حد مجال پاسخ بدم. پرسش اول، علل و زمینه های توجه آیت‌الله ریشهری به نبوت شناسی هست. یعنی چه علل و عواملی باعث شد که آیت‌الله ریشهری به حوزه مقوله نبوت بپردازه و نوع پرداخت ایشان چگونه است؟ پرسش دوم، اهمیت و جایگاه نبوت شناسی در مجموعه آثار، پژوهش‌ها، گفتارهای آقای ریشهری هست. پرسش سوم، سیر تاریخی تطورات احتمالی آرای آقای ریشهری در نبوت شناسی هست، چه قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، چه در حوزه مرحله تأسیس دارالحدیث. پرسش چهارم، گونه شناسی آثار نبوت شناسی آقای ریشهری، پژوهش‌های مرتبط به حوزه نبوت رو که توسط ایشون قلمی شده یا هدایت شده به چه انواع و اقسام میتوان تقسیم کرد. نتایج هر یک از این داده ها بدون هیچ تعصب و اغراق میتونه اون پازل متکلم محدث یا محدث متکلم رو اجابت کنه. یعنی کاملا یک روش عرض کنم که با رعایت اصل بی‌طرفی و سوگیری یا ارزش گذاری هست. روش شناسی آرای کلامی آقای ریشهری. آقای ریشهری آیا به متدولوژی متکلمان در گفتمان اسلامی پایبند بوده؟ به چه میزان از این روش ها استفاده کرده؟ یا اینکه یک روش خاص خودش رو داشته؟ نوآوری های آیت‌الله ریشهری در حوزه نبوت شناسی بایستی به مقدار کافی و لازم ما بتوانیم از آرای ایشان در حوزه نبوت شواهدی رو اقامه کنیم تا ایشون رو به عنوان یک متکلم چیره دست در حوزه نبوت معرفی کنیم. هدف و اهداف آقای ریشهری از پرداختن به مقوله نبوت، معناداری این پرسش ها در یک نگاه کلی و جمعی میتونه قابل توجه باشه، به ویژه بحث همین هدف از بحث های نبوت شناسی که اشاره خواهم کرد. سوال هشتون، میزان اثرگذاری آیت‌الله ریشهری در بحث های نبوت شناسی در گفتمان معاصر شیعی. خب اینم یکی از شاخص های سنجش اثرگذاری هست به نوعی که ببینیم که جامعه کلامی ما چه در حالا فضای شیعی چه فضای غیر شیعی به چه میزان از آرا و اندیشایشون به آرا و اندیشایشون توجه یا از اونها اثر پذیرفته یا به اونها نقد و نظر داره و حاشیه میزن. سوال نهم، آسیب شناسی نبوت شناسی حضرت آیت‌الله ریشهری. آیا طرحی ایشون و برونداد اندیشه ایشون در حوزه نبوت شناسی از اون جامعیت، مانعیت، وضوح، همچنین روایی و معیارهای دیگر برخوردار هست یا نه و چه نوع آسیب‌های احتمالی رو میتوان در حوزه نبوت شناسی بر طرح ایشان، طرح کلامی ایشان در حوزه نبوت مطرح کرد؟ و استمرار و آینده نظریه آقای ریشهری در حوزه نبوت به چه میزان با توجه به جریان‌های رقیب ما حدس علمی میتوانیم بزنیم که طرحنامه ایشان در حوزه نبوت میتونه یک طرح پایا و پویا و ماندگار باشه و تا یک سده، تا حالا هر بازه زمانی که بشه مستند سازی کرد، میتونه از حیات علمی برخوردار باشه. این بخش 10 پرسش بود. مجموع پاسخ‌های این پرسش ها میتونه هم به شناخت طرحنامه نبوت در اندیشه آیت‌الله ریشهری به ما کمک کنه، و بالمعال میتواند داده هایی رو در اختیار پژوهشگر قرار بده که بر اساس اون این فرضیه محدث متکلم رو از سطح فرضیه به سطح نظریه ارتقا بده. این بخش اول عرایض بنده بود که حالا در بخش دوم باز هر طوری شما صلاح بدونید. دکتر برنشکار عزیز که
وقت نداشتم، چقدر وقت دارم
میخواید آقای طباطبایی بفرمایید یا من اعلام بدم؟ یک سره بگیم
ده دقیقه
برگشت نخواهد بود.
نه
خب من فکر کردم برگشتی هست. خب در این 10 دقیقه برخی از مهمترین این پرسش ها رو پاسخ به این پرسش ها رو بنده مرور خواهم کرد که دیگه فکر کنم به اون فیش ها نرسیم. البته اینها محضر شما اساتید دیگه زیره به کرمان و سوهان به قم و دیگه اینا هست آسایی میکنم. خب در مورد علل و زمین های توجه آیت الله ریشتی به حوزه نبوت بنده چندین فرضیه رو همراه با شواهدشون مطرح کردم. اینکه آیت الله ریشتی چرا به موضوع نبوت پرداختن؟ پاسخ به این پرسش از پاسخ به پرسش گونه شناسی آثار نبوت شناسی آیت الله ریشتی هم وام میگیره. این پاسخ ها در یک رفت و برگشت به هم دیگر هست. یکی از بنده در محور چهارم گفتن که بررسی گفتارها آثار مکتوب به آیت الله ریشتی گویای مهم است که نبوت از همان آغاز از جمله مهمترین، اگر نگویم مهمترین مسئله نظری و اعتقادی ایشان بوده است، چه در دوران آغاز دوران طلبگی، دوران فعالیت سیاسی، در عصر انقلاب، دوره تبلیغ و تحقیقات شخصی و در دوره تأسیس دارالحدیث. شواهد و ادله بنده بر این ادعا هماره در از اون آغاز تا کنون ایشون خب یعنی در حقیقت ما شاید توفیق پیدا نکردیم که به هر حال این چاپ جلد اول امروز خبردار شدم جلدای دیگه‌ش هم چاپ شده الحمدلله. ایشون بارها به من می‌فرمودن که خیلی دوست دارم که خلاصه نتایج این پژوهش رو من چاپ شده‌شو ببینم. ما هم به این خاطر یکمی خارج از عادت در مجموعه ارشدانم مجموعه نبوت با دوستان همکاری کردیم. خیلی عنایت ویژه داشتم که این کار به سامان برسه، چون می‌فهمیدن یکی از ارشدهایی که بیشترین مسئله و شبه هر رو داره حوزه نبوته. دوم، شاهد دوم این هست که جز آغاز این کتاب‌های ایشان در بحث فلسفه نبوت، رهبری در اسلام و موضوعات و مسائلی است که ایشان تکنگاری قلمی دارن یا بحثایی رو دارن و حتی مقالاتی رو دارن. وقتی بنده بررسی میکردم سیر روند توجه تاریخی ایشان به مقوله نبوت نشون میداد که از همون اول برخی از مقالات ایشون هم خوشبختانه امروز قابل دسترس است به این موضوع توجه داشتن. شاهد سوم، نبوت پژوهی تا جایی که بنده اطلاع دارم از جمله مهمترین پروژه‌های دارالحدیث بوده و هست، هم به لحاظ حساسیت شخصی ایشان. خب شاهدان ثقه در اینجا حضور دارن که چقدر ایشون هم حساس بودن نسبت به نگارش این مجموعه چند جلدی نبوت که خیلی رفت و برگشت‌های زیادی داشت، نقد و نظرهای متعددی صورت گرفت، هم به لحاظ زمانی یکی از پروژه‌هایی بود که به نظرم زمان قابل توجه بیش از یک دهه رو تا جایی که بنده یادم از آقای طباطبایی بیشتر از بنده میتونن زمان برده به این پروژه. مثل برخی از نهادها یا شخصیت‌های پژوهشی که میبینید که مثلا 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله بحث نبوت رو جمع میکنن. ما فرمودید گفت بیان، یک بیان در بحث نبوت خواسته یادم هست که ما 6 ماه، یعنی خودشون هم گفت حتی اصخایی میکرد گفت خسته شدید دیگه میدونم، اما ایشون گفت نه این کافی نیست و باید این کاویده بشه. به هر حال با توجه به این اهمیتی که بحث نبوت در آثار ایشون داره نشون میده که از همون اول ایشون به بحث نبوت توجه داشت. اما سوال اینه که چرا؟ فرضیه مشهوری که ممکنه در اذهان ما طلبه ها و دانشگاه ها شکل بگیری که ایشون یک عالم بود، روحانی بود، از باب ضرورت علمی به هر حال در حوزه و دانشگاه به ویژه حوزویان که مطالعات الهیاتی رو دارن خب بحث میکنن دیگه، هم باب هادی عرش رو که طلبه میخونه بعد علاقمند میشه و بعد اینم به عنوان ضرورت علمی میپردازه. این فرضیه میتونه فرضیه موجهی باشه، اما آیا این فرضیه میتواند توجیهگر ادامه روند پروژه نبوت در اندیشه کلامی ایشان باشد؟ خب منم باب هادی عرش خوندم، شما هم خوندید، خیلی خوندن، خب اما چنین پروژه‌ای رو رقم زدن؟ این فرضیه مشهوره، اما این فرضیه رو بنده قبول ندارم. فرضیه دیگر، اثرپذیری آیره شهری از فضا و گفتمان سیاسی و اعتقادی اندیشوران شیعه قبل از انقلاب اسلامی در مسئله رهبری است. همانند آرا و اندیشه های مقام معظم رهبری، شهید مطهری و آیه حکیمی. بنده امروز شاهدی رو آوردم، حالا زمان کمه، اگر یک مقایسه کردم با سال شمار بحثایی که آقای ری شهری در حوزه فلسفه نبوت رو داشت. رهبری معظم انقلاب در تاریخ 15 رمضان المبارک 1353 شمسی جلسه 14 یک ماه در باب نبوت بررسی میکنن، یک جلسه ایشون، این جلسه به جلسه بعد فلسفه نبوت. حتی مقایسه کردم بنده با نوع نگاه آقای ری شهری به بحث فلسفه نبوت، خواهم گفت که یکی از مباحث مهمی که آقای ری شهری خیلی در بحث نبوت روش تاکید داشت بحث فلسفه نبوت، حکمت و چرایی اون بود. رهبری اینطوری میفرما، خیلی جالب هست و نگاه خاصی ایشون که بنده احتمال دادم ایشون این تأثیر رو داشته، البته از نگاه شهید مطهری متأثر بوده، که میفرمایند که بله جامعه ما هنوز مفهوم نبوت و معنای بعثت و هدف از بعثت و انجام و فرجام بعثت و راه و شعار نبوت و اینها رو نمیداند. رهبری میفهمد نمیداند که به این وضع دچار است، خودش هم نمیدونه چه خبره. مسلمان هدف بعثت محمدی را نمیداند که این گونه است کارش. جمله رو دقت کنید که این گونه است کارش، این قبل از انقلاب، یعنی وضعیت اجتماعی سیاسی فرهنگی ما از نگاه ایشان معلول غفلت ما از مقوله بعثت و نبوت است. اگر هدف بعثت پیغمبرش را میدانست دنبال آن هدف میرفت. ما هنوز در مسائل اولی یا اولیه، حالا اگر مسائل مقدماتی، مسائل اصولی در زمینه نبوت گیریم، بپردازیم به مسائل فرعی و درجه 4 و 5. لذاست که ما در بحث نبوتمان از بحثایی که معمولا متکلمین در کتاب ها انجام دادن و انجام میدن هیچ کدامشان را مطرح نمی کنیم. این شما و این کتاب هایی که متکلمین نوشتن بروید و بخوانید و در لزوم اون بحثا هم تردیدی نداریم و در خوبیاش، اما باز تردیدی نداریم که لزومش به مراتب کمتر است از لزوم بسیاری از بحث‌های دیگر که امروزه بایستی مطرح شود، لذا آنها را ما بحث می‌کنیم. اولین بحثی که رهبری مطرح می‌کنند و نوشته دارن فلسفه نبوته و آقای ری شهری بحثشون رو با فلسفه نبوت شروع کرد، که حالا خواهم گفت که ایسیم. به نظر می‌رسد شهید مطهری هم همینه، یعنی توجه به اون، به تعبیر شهید مطهری انبیا تمدن سازند. ما دو نبوت، بحثای نبوتی حضرات اساتید متکلمین گرانسنگ اینجا هستم و خواهم، یک بحثای انتزاعی ذهنی فلسفی عقلی داریم که نبوت رو در همون عالم عقل و استدلال بحث میکنیم، یک مطالعه تجربی نبوت، نه به معنای تجربه حسی ها، در اون واقعیت و جاری زمان و روزگار، که این خیلی مورد تأکید هست و آقای ری شهری هم این گونه بود که تلاش میکرد به ویژه در نبوت خواسته که آقا میراث اینها چیه، انبیا چه نقش آفرینی داشتن، دستاوردهای فرهنگی تمدنیشون. آقای حکیمی هم همینطور بوده، اما بایستیم بحث بشه. اینم فرضیه دوم. فرضیه سوم، ضرورت اسلام شناسی و دین پژوهی. واقعیت اینه که بدون شناخت نبوت، نه حتی قرآنش و نه سایر ساحت‌های معرفت دینی، امکان پذیر نیست. این هم یه فرضی است. بگیم که بله، آیره شرعی از این جهت به این مقوله نبوت بیشترین توجه رو نشون دادن. و فرضی چهارم، نبوت به مثابه یک نظریه سیاسی در حکمرانی بنده از بین این دو نظریات چهارگانه نظریه 1 و 4 رو ترجیح دادم چون شواهد بیشتری در آثار و گفتارهای آقای ری شهری دارد و میتوان گفت آقای ری شهری از جمله پژوهشگرانی در حوزه نبوت بود که نه نبوت رو صرفاً به شکل انتزاعی استدلالی بلکه معطوف به روی سویه های اجتماعی سیاسی و حکمرانی اون مد نظر دار. شما ساختار بحث ایشون رو نگاه کنید همین رو نشون میده. این سال اول من نوشتم روسش رو بگم بخشتانم که شواهدش رو بر نسبت به گونه شناسی آثار ایشون در حوزه نبوت که یکی از نوآوری های ایشون محسوب میشه میتونید مقایسه کنید و بحث بنده رو نقد کنید. در خدمتتون هستم. بنده نوشتم تقریبا توجه کامل و جامع به ابعاد متنوع حوزه نبوت شناسی دارم. طبق الگوی کلام قدیم در حوزه نبوت عامه و خاصه ایشون پژوهش دارن که ظاهرا نبوت خاصه مجلداتش چاپ شده، عامش همینجا هست. نبوت پژوهی تاریخی که مغفوله و دست متکلمان بعضن در این زمینه کوتاه هست، یعنی بررسی ابعاد تاریخ انبیا. یادم ایشون در این که نبوت فرمودن که یا جغرافیای نبوت، آقا این آمریکایی‌ها کی اینها چجور بوده قبل اون قاره، آقای انسان‌های چقدر ماریا بعد از نو، این سوال‌هایی در حوزه جغرافیای نبوت که من زیر و رو میکردم منابعی که در دسترس بود، ایمیل میزدیم به اونور اونور، آخرین پاسخ میگفت باز میگفت نه اینا کافی نیست، پس همچنان به عنوان پرسش های باز مطرح میکرد. یا در حوزه نبوت خاصه از نام و تبار نسب تا میراث و مدفن و مزار بحث میشه، یعنی یک سبک خاصی در حوزه توجه به ابعاد تاریخی نبوت. در کدام مقطع تاریخی ادریس رو بحث میکردیم، آقا ارتباط ایشون با نسل قبلی پیامبران بعدیش و نقطه تاریخیش، یعنی تلاش بر تاریخ گذاری اینها و نظرشون این بود که ما خیلی فاصله نداریم. نظریه رقیب در بیشتر بحثای کلام جدید فصل و عصر انبیا رو با ما خیلی طولانی و دور ترسیم میکنن. بنده از ایشون این رو یاد گرفتم که نه، این نزدیکه و قابل الحاق و الساق و عصر نبوی هست و موضوع پیامبر اعظم. نبوت پژوهی در حوزه، حالا اسمشو گذاشتم سلوکی، سیره و رفتار پیامبران که دیگه حالا گفتم روش شناسی مفصل حدود 10 اصل جدی رو در حوزه مباحث روش شناسی ایشون در بحث‌های کلامی نوشتن، فرمودن وقت نیست. ولی نوآوری دارن هم در ساختار و هم روی کرد. آقای دکتر بنجکارن فرمودن یکی از ابتکارات ایشون ساختاردهی به بحث‌ها بود. اهل تقلید ساختار بس از کسی نبود، نه در نبوت عامه نه در نبوت خاصه. ساختاریشون هم یه ساختار اکتشافی و استیادی از درون نصوص و متون بود. آنچه که در این ساختار می‌افزود